بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی تاریخ محاکمه دو زن روزنامه‌نگار آمریکایی را تعیین کرد. شماری از مخالفان دولت گرجستان مقابل تلویزیون آن کشور تجمع کردند و نخست وزیر اسرائیل با پادشاه اردن دیدار کرد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت پنج شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر ابری آفتابی پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 24 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 14 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای فردا در تهران مثل امروز آفتابی خواهد بود و خورشید خانم در این روز جمعه دمای هوا رو از 17 به 30 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر رو هر روز در زندگیتون حس کنید. و در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش‌ها حمید فاطمی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای فاطمی.
با درود. خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد محاکمه دو زن روزنامه‌نگار آمریکایی که در کره شمالی زندانی هستند در 14 ژوئن برابر با 14 خرداد ماه انجام می‌شود. این دو که یکی از آنان کره‌ای و دیگری چینی تبار است، برای یک شبکه تلویزیونی کالیفرنیایی مشغول تهیه فیلم مستندی درباره کسانی بودند که از رژیم کمونیستی کره شمالی به خارج می‌گریزند. این دو خبرنگار در اواخر اسفند ماه گذشته در طول رودخانه مرزی میان کره شمالی و چین دستگیر شدند. کره شمالی اتهامات آنان را اقدامات خصمانه و ورود غیرقانونی به این کشور اعلام کرده است، اما سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگران بدون مرز و انستیتوی بین‌المللی مطبوعات این اتهامات را واهی دانسته و خواستار آزادی این دو خبرنگار شدند. صدها تن از فعالان مخالف دولت در گرجستان مقابل ساختمان تلویزیون این کشور در تفلیس اجتماع کردند و خواهان پوشش گسترده‌تر اخبار اعتراضات هر روزه خود علیه دولت شدند. معترضان می‌گویند تلویزیون تنها پوششی منفی از اعتراضات یک ماهه آنان ارائه می‌دهد. مخالفان دولت گرجستان از میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور خواستند استعفا دهد، اما ساکاشویلی میگوید تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 در مقام خود باقی خواهد ماند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز صبح پنج شنبه در بندر عقبه اردن با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرد. به گفته مقام‌های اردن، ملک عبدالله از نخست وزیر اسرائیل خواست پایبندی خود را بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل اعلام کند و با پذیرفتن طرح صلح اعراب گام‌های ملموسی در این زمینه بردارد. نتانیاهو روز دوشنبه این هفته نیز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود. این دیدارها پیش از سفر دوشنبه آینده نتانیاهو به واشنگتن برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انجام می‌شود. مقام‌های بلندپایه اسرائیل در دیداری محرمانه با لئون پانتا رئیس سازمان CIA به وی اطمینان دادند که با حمله ناگهانی به ایران آمریکا را غافلگیر نخواهند کرد. بر اساس گزارش رادیوی دولتی اسرائیل، پانتا دو هفته پیش با سفر به این کشور با نخست وزیر، وزیر دفاع و دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. محاکمه موشه کاتساف رئیس جمهور پیشین اسرائیل به اتهام تجاوز و سایر جرائم جنسی تا سپتامبر آینده به تعویق افتاد. آقای کاتساف امروز پنج شنبه برای شنیدن اتهام‌ها در دادگاهی در تل‌آویو حاضر شده بود. آقای قویمی،
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. چراغ سبز آمریکا برای حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران ضروری است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس سازمان سیا در دیدارش با مقام‌های اسرائیلی بر این موضوع تأکید کرده. تا کی میتوان منتظر بود؟ مهلت دولت آمریکا به جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست هسته‌ای. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. فرستاده ویژه آلمان به زودی راهی تهران می شود تا برای برقراری ثبات و آرامش در افغانستان مشارکت ایران را به دست آورد. و در آستانه انتخابات تلویزیون جمهوری اسلامی قرار است برای نخستین بار 6 مناظره نامزدهای ریاست جمهوری را پخش کند. علت چیست؟ تا چند دقیقه دیگر. دو کشتی جنگی ایرانی برای حفاظت از کشتی‌های ایرانی از گزند راهزنان دریایی سومالیایی به خلیج عدن اعزام می‌شوند. کسی از گربه‌های ایرانی خبری ندارد. این عنوان یکی از فیلم‌های فستیوال کن خواهد بود از بهمن قبادی. گزارشی هم در این زمینه می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. خبرگزاری فرانسه گزارش داد لئون پانتا رئیس سازمان سیا در اسرائیل با مقام‌های بلندپایه تل‌آویو ملاقات کرده و از آنها کسب اطمینان کرده که حمله ناگهانی علیه ایران با فرمان اسرائیل صورت نخواهد گرفت. آمریکا و اسرائیل ظن آن دارند که برنامه هسته‌ای ایران با هدف ساخت بمب اتمی دنبال می‌شود، ادعایی که همواره از جانب تهران رد شده است. مهرزاد پدرام گزارشی دارد در همین زمینه.
در آستانه دیدار هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نگرانی تل‌آویو از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای تا حد بسیار زیادی معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در کوران شدتگیری این نگرانی‌ها، باراک اوباما با فرستادن لئون پانتا رئیس سازمان سیا به بیت المقدس از نخست وزیر اسرائیل خواسته تا تل‌آویو با حمله نظامی علیه تهران باعث غافلگیری واشنگتن نشود. یوسی مکلبرگ، تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینیان در اتاق فکر چاتم هاوس در بریتانیا، معتقد است نگرانی واشنگتن بی دلیل نیست.
آمریکا فکر می‌کنه اسرائیل ممکنه شکیبایی خودش رو از دست بده و به تنهایی حمله نظامی علیه ایران انجام بده، که در نوع خود کار بسیار مشکلیه. شاید اسرائیل با علم بر اینکه رسیدن به توان هسته‌ای قابل بازگشت نیست، به این نتیجه برسه که قبل از اون که دیر بشه دست به کاری بزنه، و این دقیقاً همون چیزی هستش که اوباما سعی داره از وقوعش جلوگیری کنه.
اما در نظر دیگر، حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل ایران و عرب، معتقد است احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل بعید به نظر میرسد.
اون گرایش‌های در اسرائیل هست به طرف این قضیه میره، به خصوص تلاشی که اسرائیل در خاورمیانه و با یه سری از کشورها مثل مصر داره انجام میده، یک نوع وحدتی رو بر ضد ایران دارن انجام میدن. اسرائیل مایله که به این سو گرایش پیدا کنه. من معتقدم که اون چه که مربوط به دولت اوباماست، اوباما مایله که چنین کاری صورت نگیره و اگر قرار بشه بعد از این که تمام روش‌ها رو به کار بردن این کار صورت بگیره. من معتقدم که اسرائیل در حال حاضر این کارو نخواهد کرد.
در حالی که تهران همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، واشنگتن، تل‌آویو و متحدان غربی آنان این تلاش را اقدامی در جهت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌دانند. تهران این اتهام را رد می‌کند. در همین حال، اوباما در اقدامی مغایر با سیاست‌های پیشین کاخ سفید خواستار تعامل با ایران شده است. بر پایه گزارش‌ها، تل‌آویو نیز مخالف این اقدام نیست، اما مقام‌های اسرائیل می‌گویند که هر گونه مذاکره با تهران باید در قالب زمانی مشخصی صورت گیرد. سولی شاهور، رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در تل‌آویو، از دلایل تأکید اسرائیل بر سر این قالب زمانی میگوید.
منظور اسرائیل از این موضوع قالب زمان اینه که در یه مدت کوتاهی که مانده که ایران بتونه به اون قدرت برسه که بمب اتمی یا تکنولوژی هسته‌ای برسه، و در این زمان باید این مذاکرات آمریکا و ایران یه نتیجه مثبتی مخصوصا از نظر اسرائیل داشته باشه. اگر نداشته باشه، باید یک زمانی، یه فاصله زمانی هنوز بمونه که اسرائیل بتونه اون احتمال حمله نظامیشو داشته باشه قبل از اینکه جمهوری اسلامی به اون قدرت برسه.
بر پایه گزارش‌ها، کاخ سفید میگوید اقدام واشنگتن برای تعامل با ایران با محدودیت زمانی همراه خواهد بود. در نظر شماری از تحلیلگران به هر حال خواست ایالات متحده در تعامل با ایران نگرانی مقام‌های اسرائیلی را افزایش داده است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که اگر اسرائیل خواستار ایجاد ائتلافی به ویژه با کشورهای عربی در برابر ایران است، نمی‌تواند بحث فلسطینی‌ها و مذاکرات صلح را نادیده بگیرد. اویگدور لیبرمن همتای اسرائیلی هیلاری کلینتون نیز در اظهار نظری گفته که این اسرائیل و یا فلسطینی‌ها نیستند که سد راه صلح‌اند، بلکه ایرانی ها هستند. سخنانی که حسن هاشمیان در تهران آن را رد کرد.
من معتقدم چیزی که لیبرمن مطرح میکنه زیاد با واقعیت ارتباط نداره، چون که ما دیدیم که در بخش حماس به خصوص در فلسطین آقای خالد مشعل در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرد که موشک پرانی علیه اسرائیل را متوقف میکنه، اون صلح مرز 1967 را میپذیره و الان هم که میبینیم اقداماتی در این زمینه حماسی ها دارن انجام میدن. بنابراین اون چه لیبرمن در این مورد میگه هیچ مصداقی بر روی زمین نداره و به اعتقاد من اگه گفتگوهای آمریکا و ایران هم آغاز بشه کمکی میشه به صلح خاورمیانه و من معتقدم که ایران صدر راه این مسئله نخواهد شد.
مقام های ایران همواره حمایت خود را از فلسطینی ها اعلام کردند. تهران همچنین روابط بسیار تنگاتنگی با دمشق و گروه های حماس در سرزمین های فلسطینی و حزب الله لبنان دارد. در همین حال بر پایه گزارش ها کشورهای سنگین وزن عرب منطقه از جمله مصر و عربستان سعودی درباره نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. عرب نگرانی دیگری نیز دارند. متحدان عرب آمریکا میخواهند از این بابت اطمینان حاصل کنند که منافع آنها در جریان رویکرد تازه اوباما برای انجام گفتگوهای مستقیم با تهران به خطر نخواهد افتاد. نگرانی که شاید بنیامین نتانیاهو نیز در دیدار هفته آینده خود با باراک اوباما آن را با رئیس جمهوری ایالات متحده در میان نهد.
پس از گزارش مهرزاد پدرام، در گزارش دیگر آمریکا و متحدانش میگویند اگر در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری حاصل نشود، تحریم‌های سخت‌تری در انتظار تهران خواهد بود. حسین قابلی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش برای گفتگو با ایران جدول زمانی تعیین کردند. بر اساس برنامه تعیین شده، اگر سیاست جدید گفتگو با ایران تا ماه اکتبر یا همان ماه مهر امسال به پیشرفت‌های اساسی نائل نشود، واشنگتن تحریم‌های به مراتب سخت‌تری را علیه ایران به کار خواهد گرفت. تعیین این جدول زمانی به منظور اطمینان بخشیدن به متحدان آمریکا اتخاذ شده است. اسرائیل و برخی کشورهای عرب نگران هستند که تهران از سیاست گفتگو تنها برای وقت کشی و به گفته آنها توسعه پنهانی برنامه نظامی اتمی خود استفاده کند. این در حالی است که ایران وجود هر گونه برنامه نظامی هسته‌ای را تکذیب می کند. پیشتر باراک اوباما گفته بود که سیاست گفتگو با ایران نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. چندی پیش هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که اگر ایران وارد مذاکرات نشود، واشنگتن تحریم‌های سخت‌تری را علیه این کشور اعمال خواهد کرد. کمی پیش از پایان جدول زمانی تعیین شده برای گفتگو با ایران، اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. در حاشیه این نشست، قدرت‌های بزرگ مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نیز بررسی خواهند کرد. تا پایان این برنامه زمانی رئیس جمهوری جدید ایران نیز مشخص شده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد برگزار می شود. اگرچه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران از دعوت باراک اوباما برای گفتگو استقبال کرده، ولی در عمل این کشور نه تنها فعالیت غنیسازی اورانیوم را متوقف نکرده است، بلکه کار غنیسازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای نتنز را گسترش هم داده است. به گفته یکی از مقام‌های رسمی آمریکا، هنوز مشخص نیست که آیا تهران واقعاً خواهان گفتگو با آمریکاست یا تنها از این مسئله برای وقت کشی استفاده می‌کند. در حالی که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران وعده توقف فعالیت‌های هسته‌ای را مطرح نکردند، ولی بعضی از مقام‌های دولتی درگیر در مذاکرات بر این باورند که ممکن است تهران در مقابل مبادله تکنولوژی هسته‌ای با غرب حاضر شود فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را برای مدت کوتاهی به تعلیق درآورد. مسئله هسته‌ای ایران محور مذاکرات روز دوشنبه آینده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن خواهد بود.
پس از گزارش حسین قابلی، در آلمان برای برقراری ثبات و آرامش در افغانستان دولت آلمان خواهان مشارکت ایران تر طرحی شده که منطقه‌ای کردن حل بحران افغانستان نام گرفته. برای ارائه این پیشنهاد فرستاده ویژه آلمان در افغانستان و پاکستان به زودی راهی تهران می شود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
برای قوام بخشیدن به تلاش‌های منطقه‌ای در جهت حل بحران افغانستان، دولت آلمان در نظر دارد در کنار پاکستان، هند و چین، ایران را هم وارد این جرگه کند. به این خاطر برند موتسلبورگ، فرستاده ویژه وزارت خارجه آلمان، به زودی راهی تهران می‌شود. به این ترتیب آلمان هم از برنامه تازه‌ای پیروی می‌کند که آمریکا بر آن نام منطقه‌ای کردن حل بحران افغانستان نهاده. به باور فرستاده ویژه وزارت خارجه آلمان، ایران به هیچ وجه علاقه‌مند نیست که در افغانستان یک حکومت بنیادگرا بر سر کار آید. از این رو ایران به عنوان یک کشور مسلمان می‌تواند از خود اثر و نفوذی قابل اطمینان در افغانستان بر جای بگذارد. آقای موتسلبورگ در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفته اگر دولت ایران به طرح منطقه‌ای کردن حل بحران افغانستان بپیوندد، مذاکرات بر سر برنامه بحث‌انگیز اتمی آن کشور هم آسان‌تر به پیش خواهد رفت. روزنامه آلمانی هندلزبلات که به این موضوع پرداخته می‌نویسد اگر همکاری تازه با ایران عملی شود، دولت اسرائیل با آن مخالفت خواهد کرد. اسرائیل روز گذشته بار دیگر از دولت آلمان خواسته است در کشمکش کنونی اتمی با ایران به آن کشور فشار بیشتری وارد کند، زیرا به گفته دولت اسرائیل دستگاه رهبری ایران باید دریابد اگر در سیاست کنونی خود تغییری ندهد فشار جامعه جهانی بیشتر خواهد شد. این سخنان دولت اسرائیل به نوشته هندلزبلات به طور غیر مستقیم نگاه انتقادی به علایق اقتصادی آلمان و دیگر کشورهای غربی هم دارد که شرکت‌هایشان در تلاشند به تقویت داد و ستد اقتصادی خود با ایران دست زنند. مارتین هرنکنشت، معاون اتحادیه اقتصادی خاور نزدیک و میانه، به تازگی در یک همایش اقتصادی در شهر دوسلدورف که در آن نمایندگان حدود 200 شرکت آلمانی و ایرانی حضور داشتند، گفته بود در حالی که رکود اقتصادی در دنیا حاکم است، برای حفظ و نگهداری مشاغل باید درباره مناسبات اقتصادی با ایران گفتگو شود. وی همچنین از نمایندگان شرکت‌های حاضر در این نشست خواست علی‌رغم محدودیت‌های سیاسی معامله و تجارت با ایران را دنبال کنند. در پی این سخنان بود که دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از این اتحادیه اقتصادی خواست دیگر همایش‌هایی از این دست با حضور نمایندگان شرکت‌های ایرانی برپا نکند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تلویزیون را نیز به میدان آورده است تا بر تنور این انتخابات بیش از پیش بدمد و برای نخستین بار 6 مناظره تلویزیونی میان نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی نیز از این شبکه پخش خواهد شد. علیرضا طاهری از رادیو فردا شما را به تماشای ریشه مناظره‌های تلویزیونی می‌برد.
از مشاوره‌ای که بگذریم که البته از بیخوبان کشف ایرانی هاست و نوعی مناظره گیرم از نوع ادبیان است، ریشه مناظره‌های سیاسی را شاید بتوان در مباحثه تند و تیز داریوش هخامنشی با شماری از سرداران ایرانی بر سر بهترین نوع نظام حکومتی برای سرزمین آریایی‌ها یافت. این را عرض کردم که ثابت کنم انگشت روی هر چیز ارزشمندی که بگذاریم از نگاه ما ایرانی ها یک سر ایرانی است و مردمان مرز پرگوهر اهل تقلید نیستند. حالا مذهب به کنار. اما سابقه یه مناظره های تلویزیونی. از بحث و اختلاف نظر بر سر مخترع تلویزیون می گذرم و به این بسنده می کنم که نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری نزدیک به نیم قرن پیش میان ریچارد نیکسون، معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا از حزب حاکم بر آن کشور، حزب جمهوری‌خواه، با سناتور تازه‌کار ایالت ماساچوست، جان کندی از حزب اقلیت آن وقت، حزب دموکرات برگزار شد. ایرانی‌ها البته نمی‌توانستند در این کار پیشگام باشند، چون آن زمان حکومتشان پادشاهی و رسماً مشروطه سلطنتی بود. بسیاری معتقدند که همین مناظره تلویزیونی کار دست ریچارد نیکسون سیاستمدار کار کشته داد. و چون تصویر تلویزیونی او چنان بود که انگار ریشش را خوب نتراشیده است، بسیاری از بانوان دودل آمریکایی در انتخابات آن زمان به جان کندی تر و تمیز و پاک و پاکیزه گرایش پیدا کردند. ریچارد نیکسون زیر سایه همین تحریش با اختلاف بسیار 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 ناچیزی میدان را به حریف و ریش دو تیغه شده اش واگذاشت. البته با اطمینان میتوان گفت که اگر مسئله ریش در مناظره آینده تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی نقشی بازی کند، احتمالاً معکوس نقشی خواهد بود که در مناظره میان کندی و نیکسون بازی کرد. آمریکا از آن زمان به بعد با وقفه‌ای در فاصله سال‌های 1960 تا 1976 شاهد مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آن کشور بوده است. اکنون ایرانی‌ها نیز آماده شدند تا تماشاگر مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی باشند. به گفته عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران دست کم 6 مناظره تلویزیونی انجام خواهد گرفت. آقای زرقامی مشخص نکرده است که طرفهای این مناظره ها چگونه برگزیده خواهند شد و آیا در ایران هم دستگاهی مانند نهاد موجود در آمریکا برای نظارت و رعایت بی‌طرفی کامل در چنین مناظره هایی وجود دارد یا نه. هرچه باشد چنین مناظره هایی معمولاً تا حد زیادی سرنوشت سازند و نمی‌گذارند کار مناظره به مباهله بکشد و دو طرف چندان یکدیگر را نفرین کنند که سرانجام نفرین یکیشان کارگر شود.
علیرضا طاهری بود برای گشودن ابروان و مشت‌های گره خورده. در گزارش دیگر، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که برای حفاظت کشتی‌های ایرانی از گزند دزدان دریایی 2 کشتی جنگی را به خلیج عدن اعزام می‌کند. شاهین بشیری با اطلاعات بیشتر.
ایران اعلام کرد که با اعزام 2 کشتی نظامی به آب‌های سومالی و خلیج عدن در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با دزدان دریایی شرکت می‌کند. بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان ضمن اعلام این موضوع تأکید کرده است که این دو ناو در 2 روز آینده در منطقه عملیاتی خود مستقر خواهند شد و حداقل 5 ماه در این منطقه باقی خواهند ماند. حفاظت از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی در منطقه از جمله اهداف اعزام این دو ناو جنگی به آب‌های سومالی و خلیج عدن اعلام شده و آنطور که آقای خزائی تشریح کرده است، ایران در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی به دولت این کشور کمک خواهد کرد. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کشورها می‌توانند به منظور مقابله با دزدی دریایی کشتی‌های نظامی خود را به خلیج عدن و سواحل سومالی اعزام کنند و حتی در صورت اقتضا و با اطلاع قبلی دولت سومالی در تعقیب دزدان دریایی وارد آب‌های سرزمینی این کشور شوند. پیشتر در دی ماه گذشته و زمانی که مقامات ایرانی سرگرم بررسی راه‌های مختلف برای آزادی دیلایت، کشتی هنگ کنگی تحت اجاره ایران بودند، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرده بود که ایران برای حل این موضوع همه گزینه‌ها را روی میز خواهد داشت. آقای قشقاوی همچنین در آن زمان خواستار راه حلی بین‌المللی با مشارکت سایر کشورها برای این موضوع شده بود. در یک سال گذشته دزدان دریایی سومالیایی ده‌ها کشتی را در آب‌های بین‌المللی مجاور سواحل سومالی رو بوده‌اند و از جمله در 31 مرداد ماه سال گذشته کشتی ایران دیانت در حالی که با 42500 تن انواع مواد معدنی و صنعتی از چین به سمت هلند در حرکت بود، در آب‌های دریای عدن دزدیده شد. ایران دیانت 7 هفته بعد و پس از مذاکره با دزدان دریایی سومالیایی آزاد شد. به گزارش دفتر بین‌المللی دریانوردی، در حال حاضر دست کم 14 کشتی با 243 خدمه در اسارت دزدان دریایی سومالی هستند. در تازه‌ترین نمونه از راهزنی‌های دریایی، یک کشتی باری آمریکایی در فروردین ماه سال جاری با خدمه‌اش به دست دزدان دریایی افتاد، اما پس از مقاومت خدمه و رسیدن یک ناو جنگی آمریکایی رهایی یافته و رهسپار مقصد اصلی خود شد.
پس از گزارش شاهین بشیری به جنوب فرانسه می رویم. 62 جشنواره بین المللی فیلم کن چهارشنبه شب در این شهر ساحلی جنوب فرانسه گشوده شد. در جشنواره امسال فیلم کن 20 فیلم برای کسب جایزه نخل طلایی شرکت دارند. یکی از این فیلم ها فیلمی ایرانی است به نام کسی از گربه های ایرانی خبری ندارد، ساخته بهمن قبادی. همکارم میرعلی حسینی نگاهی دارد به مراسم گشایش جشنواره امسال و فیلم هایی از کارگردانان مشهوری که در آن شرکت دارند.
شست و دومین جشنواره بین المللی فیلم کن با نمایش فیلم کارتون سه‌بعدی بالا آپ که برای خارج از مسابقه برگزیده شده بود کار خود را آغاز کرد. پیش از نمایش فیلم طی یک مراسم رسمی از شارل آزنوور خواننده فرانسوی که در 85 سالگی در فیلم آپ اجرای دوبله فرانسوی نقش اصلی فیلم را نیز به عهده دارد تجلیل شد. بدین منظور برایان فری خواننده مشهور انگلیسی یکی از ترانه های شارل آزنوور را اجرا کرد به نام شی.
She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven.
پس از آن شارل آزنوور گشایش 62 جشنواره فیلم کن را اعلام کرد.
I declare open the 62nd Cannes Festival.
در جشنواره امسال فیلم کن نام‌های مشهوری از سینمای جهان در بخش مسابقه و برای دریافت نخل طلایی به رقابت می‌پردازند. لارس وان ترایر کارگردان دانمارکی با فیلم دجال، جین کمپیون از نیوزیلند با فیلم بریتانیایی ستاره درخشان، مایکل هانکه از اتریش با فیلم روبان سفید، کوانتین تارانتینو از ایالات متحده با فیلم اینگلوریوس باسترد، کن لاچ از بریتانیا با فیلم در جستجوی اریک، آلن رنه از فرانسه با فیلم علف‌های هرز، پدرو آلمودوار از اسپانیا با فیلم احساسات شکسته، مارکو بلوکیو کارگردان ایتالیایی با فیلم وینچره پیروز شدن و آنگ لی کارگردان تایوانی با فیلم آمریکایی تیکینگ وودستاک از جمله نام‌هایی هستند که در جشنواره امسال فیلم کن امید به بردن جایزه نخل طلایی را دارند. در 62 جشنواره فیلم کن بهمن قبادی با فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد در بخش نوعی نگاه شرکت دارد. این فیلم پنجشنبه و آدینه به نمایش در می آید و فیلم زمزمه با باد محصول مشترک ایران و عراق ساخته یک کارگردان جوان ایرانی شهرام عدیلی نیز در بخش 15 کارگردانان که ویژه فیلم های نخست کارگردانان جوان است شرکت خواهد کرد.
پس از گزارش میرعلی حسینی از شما دعوت می کنم به پیام های چند شنونده توجه فرمایید.
میخواستم بگم که خانم صابری یک مبادله امنیتی یا اطلاعاتی شدن و غیر از اون نیست، نه اینکه آزادی به غیر مشروط، یعنی به صورت مشروط یا اینکه ایشون تبرئه شدن، بلکه به صورت امنیتی مبادله شدن. محمد رضا سید عرب.
سلام علیکم. من میخواستم در مورد این انتخابات صحبت کنم. دیدم که این آقای احمدی نژاد واقعا باید پاش از این انتخابات بکشه بیرون. یعنی هر کاری کرده بود 4 کرده دیگه.
با تشکر از دستاندرکان رادیو فردا میخواهم در مورد انتخابات صحبت کنم. ما نمیدونیم این آقای احمدی نژاد توی این 4 چه گلی به سر ما نزدن که 4 بعدی میخواهم بزنن. ما از شورای نگهبان میخواهیم که ایشان را به صلاحیت کنند و استخوان ریاست جمهوری را در دست توانای یک مدبر بگذارند. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
درود بر شما. مگه تفتیش عقاید ممنوع نیست؟ اینا میان تو خونه تفتیش عقاید میکنن، این تو مجلس ما اونجا هست، جرم هم هست. باز
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با این چند پیام مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و برایتان آرامش، تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.